بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين خب ما بحث مربوط به موضوع علم کلام را دیگه دیروز جمع‌بندی کردیم و نتیجه بحث این شد که در بین اقوالی که مطرح شده بود دو قول را برگزیدیم. یکی این که موضوع علم کلام عقاید دینی است، تعبیری که در بین متقدمین جناب ابن خلدون در کتاب مقدمه گفته بودند که موضوع علم کلام عبارت است از العقاید ایمانیه. این درسته، اما اگر بخوایم دقیق تر نگاه بکنیم، چون که طبق اون قاعده معروف که اگر موضوع یک علمی متعدد شد، امور کثیره ای شد، جهت جامع میخواهد و جهت جامع هم تا اونجایی که ممکن است که درونی باشد و به اصطلاح جنبه ذاتی داشته باشد اولاست از اینکه جنبه بیرونی و عرضی داشته باشد. اینم یک قاعده عقلی واضحی است. یعنی قبل از اینکه ما بخواهیم این امور متعدد را از نظر غرض به هم ربط بدیم که بگوییم جامعه اینها این است که غرض واحدی را تأمین می کنند، اگر بشود که در درون خود اینها یک پیوندی، یک ارتباطی برقرار باشه، این میشه ذاتی و همواره ما به ذات مقدم هست بر ما بالعرض، تقدم داره. و اینا قبلا بحث کردیم جناب خواجه نصیر در کتاب عرض می شود خدمتون اساس الاقتباس و هم در جوهر النزید در این منطقه تجرید و هم علامه هلی در شرح اون منطقه تجرید که اسمش هست الجوهر النزید، این دو بزرگوار اونجا این مطلب را بیان کردن که علم کلام موضوعش امور متعدد است، اما اینا همه برمیگردن به امر واحد، یک جهت جامعی دارد، انتصابها الى مبدا واحد، که حالا با توضیحاتی که بیان شد و این چند روز که بحث کردیم معلوم شد که مراد از اون مبدا واحد ذات الهی است. این تمام اعتقاداتی که ما داریم، چه در خداشناسی یا بعد در نبوت، در امامت، در معاد، تمام اینها فروع و در واقع جلوه ها، مصادیق، مظاهر یک چیزند. اینها همه برمیگردند به ذات اقدس الهی که صفات او میشند، یعنی صفات ذاتیه، حالا ثبوتیه، سلبیه، یا مربوط به فعل الهی میشوند. اون هم ها کذا، چه به صورت سلبی، یعنی فعلی که سلب میشه، نقصه، یا اثبات میشود. دقت فرمودید، تمام اینا اینجوریه. یعنی همه مباحث علم کلام و عقاید، جدیدش، قدیمش، هرچی که شما مطرح بفرمایید که در حوزه اعتقادات قرار بگیرد، اینها نهایتاً و معالاً به چه برمیگردن؟ به ذات خدا، یعنی در واقع به خداشناسی و به اون بیان دقیقی که گفته بودن و عرض کردیم. اینا در واقع اعراض ذاتیه در واقع موضوع ما هستن که همون ذات اقدس الهی باشه. دیگه توضیح چون مفصل قبلا بیان شد و از اینا عبور کردیم، خواستم یک اشارهی باز کرده باشم. این دوتا دیدگاه بین همه این اقوالی که گفته شده از همه بهتره. حالا اگر بخوام یه مقداری ساده بگیم و نیاز به تأمل و تدقیق و اینا نداشته باشیم، بگیم آقا موضوع علم کلام عقاید دینی است، خیلی قابل فهم است و ساده، درباره هیچ علم دیگری نیست که این کار را انجام بده. در بین علوم بشری یگانه علمی که از اول از بای بسم الله، یعنی از اون وقتی که میاد وارد میشه و این علم میخواهد شروع بکنه، سر و کارش با چه است؟ با اعتقادات دینی. ما دیگه هیچ علمی نداریم بر علوم درون دینی برون دینی که یه چنین کاری بکنه. یگانه علمی که از بد و امر سر و کارش با اعتقادات دینی است و علم الکلام. اون وقت اگر بخوایم اون جهت جامعه رو حساب کنیم، بگوییم که این علم سر و کارش با خداست. این علم اینجور علمیه. به جای اینکه بگوییم العقائد و دینیه، بگوییم معرفت الله، الاعتقاد بالله. که اون وقت این الاعتقاد بالله تعالی دیگه همه اینها برمیگرده، همونطوری که عرض کردم. خب این میشه دقیق‌تر، یعنی فنی‌تر و دقیق‌تر. این بحث راجع به موضوع علم کلام بود که یه مشخص شد. خب چون ما تو مبادی و مقدمات داریم هنوز در واقع بحث میکنیم، حالا این برای مبانی اجتهاد یا مبادی اجتهاد در علم کلام یه سلسله مبادی تصوریه ای داره. اینا مبادی تصوریه است که اصل این علم را به صورت کامل بشناسیم چیست و جایگاهش نسبتش با علوم دیگر چی هست، که بعدن انشاءالله که وارد بحث‌های بعدی میشویم اصل اجتهاد در این علم واجب است یا واجب نیست، یعنی باید مجتهد بود یا نبود. لازم هست که انسان مؤمن نسبت به عقاید مجتهد باشه یا میتونه مقلد باشه، یا نه باید حتما مجتهد باشه همه مکلفی. و اگر باید مجتهد باشه، بسیط یا در واقع خیلی پیچیده اجتهاد در معنای حداقل اجتهاد که بسیط یه امر ساده‌ایه، یا نه یک امر پیچیده و مرکبی است که نیاز به وقت، صرف وقت و تحقیق و تحصیل و اینها داره. اونا رو بعد اینا میرسیم انشاءالله تعالی. دیگه نباید شما عجله کنید. بعضی ها عجول هستن، یعنی خیلی زود میخواهن به آخر برسن. الان یه آقایی از من سوال میکرد، مثلا مهلت نمداد که من مقدمات رو بگم و توضیح بدم. هی میگفت آخه اینجوری که گفتم. خب برادر، آخه شما یه خورده حوصله کن تا من توضیح بدم برای تو. سوال میکرد که این که در روایات آمده است که اگر یه وقت پدری یا مادری خطایی کند، گناهی کند، چه بسا این در فرزندش یا فرزندان فرزندانش، شاید چند نسل بعدی، چوب این خطای پدر و مادر را میخوره. این به عدل الهی ضربه نمیزنه. آخر این چه کاری هست؟ لا تذر و وازرتون وزر و خورا. این گناه کرده، حالا نسل بعدی فرزند او، نبه او هم جاتو بره. گفتم خب توضیح میدم برات. من یه کلمه میگفتم این یه مرد رو آخر اینجور گفتم برات صحب کن تا من توضیح بدم. تا اینجا آوردم اشتادن در این در واقع مدرسه. بله این بعضی ها عجول هستن، یعنی با عجله و با شتاب و اینا به جای آدم نمیرسه. در مباحث عمیق و علمی باید صبور بود. دقت کردید؟ اینجا اگر آدم وقت هزینه کنه هدر نمیره. ای خیال میکنه که حالا زودتر همین سروس مطالب گفته بشه رد بشیم. نه، این میشه اورژانسی. یه وقت اورژانسی هست، یه وقت نه، این میخواد بستری کنه، MRI برو بگیر، نمیدونم برو آزمایش بگیر، اونو عکس بردار، رادیولوژی، چه کلی طول میکشه. دقیقا همون دید. بعد اون وقت این پی میبره که بالاخره این مشکل کجا هست، طول درمان میده، باید چقدر استراحت کنه تا آرام آرام به نتیجه برسه. این بحثای عمیق علمی نیاز به صبر و حوصله داره. دقیقا فرمودی. ولی خب برکت داره، یعنی وقتی که آدم اینا را عمیق، آقای مطهری، اگر آقای مطهری شد، خب اینجوری که آقای مطهری نشد که. ببینید چقدر بحثایی کرده که به من و شما بدن میگیم وقتش را ضایع کرده. شفا گفته، نمیدونم اسفار گفته، منظومه را مختصرش را گفته، مسعودش را گفته، حالا یکیش میگفتی بس بود دیگه، بیشتر میمدی مثلا قرآن میگفتی. ولی خب این آقای مطهری اونجا که استخون خورد کرده و قوی شده، وقتی اومده پای قرآن و روایت و اینا هم تونسته حرف حسابی بزنه، عمیق بیندیشه. نه اون ساعتی که خب ساده ای هست، نه که خیلی حوصله داشته باشید دیگه. ببخشید
استاد، آیات خود علم کلام تو قد تمام خدا
بله دیگه. بسیار انشاءالله اگر اذن بفرمایید تا الان میخوایم بحث غایات رو مطرح کنیم، فواید و غایات رو. بعدا یک بحثی هم داشته باشیم که اصلا یک مقایسه ای کنیم، ماهی نسبت و بین هازل علم و سایر العلوم من الفلسفه و العرفان و الفقه و تفسیر و علوم طبیعی و وقت الهازا. بالاخره یه ارتباط این علم با سایر علوم داره. مالا به تعبیر آقای سروشگاهی تعبیر قشنگی میکنه، آدم خوش ذوقی است انصافا. اگر ایشون خطش مستقیم بود واقعا میتونه خیلی خدمت کنه به جامعه ایمانی، خدا بهش خیلی توانمندی هایی داره. مسیر را اشتباه رفت. ایشون میگوید که آیا علم کلام علم تولید کننده است یا مصرف کننده؟ مولد است یا مصرف کننده است؟ و سایر علوم هم میشه این رو گفت که اینا تولید میکنن یا مصرف. اینا بحث میکنیم انشاءالله. باز یکی از مسائلی که بهش میپردازیم نسبتش رو با فلسفه، نسبتش رو با سایر علوم، برون دینی، درون دینی، متنی، غیر متنی، اینا رو میشه بحث کرد. دقت کردین؟ بس نباید عجله کرد، دوباره برگردیم ببینیم که یه خورده حوصله داشته باشید تا به تدریج بهش برسیم. الان بحثی که میخوایم مطرح بکنیم از این جلسه، امیدوارم هستیم دیگه این به قدر اون موضوع طول نکشه چون موضوع بحث خیلی مفصلی داشت، اینا یکی دو جلسه تمامش بکنیم، اینه که غایات علم کلام و اغراض علم کلام یا بفرمایید فواید علم کلام چیست. اولا این بحث غایت و غرض و فایده یک چیز است به سه اعتبار، سه تا اسم پیدا میکنه، چند چیز نیست. واقعیت یک چیزه، یسمی به اعتبار غایتا و به اعتبار غرضا یا هدفا و به اعتبار چه فایدتا. پس ما یک واقعیتی است که سه تا اسم داره. اون چیزی که مترتب می شود بر یک علمی، نتیجه ای که بر این علم مترتب می شود، یا بفرمایید که این علم یؤدی الیه، ینتهی الیه، حالا یا غیر از علم هر چیزی، کل ما یتعدا الیه الشیء، به معنای عام شیء، کل ما یتعدا الیه الشیء و ینتهی الیه، جوابش شما بفرمایید. موضوع سم ما چه؟ غایت. آفرین، اسمش غایت، حالا هرچی که باشه. مثلا انسان یک حرکتی میکنه از منزل تا حرم از معصوم سلام الله علیها، این حرکت او ینتهی الی حرم، این حرم، این رسیدن به حرم میشه غایت. از این زاویه اگه نگاه بکنیم که منتهی میشه دیگه، یعنی فعل اونجا که رسید تمام میشه. پس کل ما یتعدا الیه ینتهی الیه شیئون امرون یسمی چه غایتن، اسمش غایت. حالا اگر از این زاویه نگاه کنیم همین امر را، که این آقایی که حالا به حرم از حضرت معصوم سلام الله علیه رسیده، این در واقع آگاهانه اینا انتخاب کرده و مقصود اوست، یعنی قصده. و آدم مثلا کسی که سوار ماشین میشه، ماشینش هم میرسه اینجا تمام میشه، حرکت ماشین هم تمام میشه، خودش هم تمام میشه، اما برای ماشین فقط غایت هست، برای حرکت ماشین دیگه غرض نیست. اما برای خود این راننده صاحب ماشین هم غایت هست وصول به حرم و هم چی هست؟ هم غرضه. چون برای ماشین دیگه این حرکت کردنه آگاهانه نبود، انتخاب نکرد، قصد نکرد، لم یقصد فعل قصدی نیست، قهریه. پس هر فعلی به یک نتیجهی برسد که اون فعل بیستد تمام بشد، متوقف بشود، بهش میگن غایت. میخواد قصدی باشه، میخواد قصدی چی نباشه. اما اگر چنانچه اون چیزی را که الان وصل الیه قصده، یعنی فاعل آگاه باشه که این را قصد کنه، این غایت اسمش غرض میشه. میگه بله، غرض ایشون از این که بیاد مثلا در این مکان قرار بگیره این بود که بیاد به زیارت از معصومه، به حرم از معصومه برسه، میشه غرض. خب حالا همین مطلب رو اگه نگاه بکنیم که خب حالا آمد، غرضش بود، فایدهش چی است؟ چی گیرش میاد حالا این؟ از این زاویه نگاه کنیم ها. قصده خب مازا ینتفع به، آیا نفعی هم براش داره یا نه همجور قصد کرده نفعی نداره؟ اگه از این زاویه نگاه کنیم اسمش چی هست؟ فایده. ببینید پس الفایدتو والغرضو والغایه عناوین ثلاثه لامر واحد، یه چیز به اعتبارات مختلف با اینه که عرض کردم. این نکته اول. پس میتونیم بگوییم که غایات علم کلام، این تعبیر درست هست نه، از کتاب ها شما رجوع کنید، میگن مثلا غایات علم کلام، میتوانیم بگوییم اهداف علم کلام، اینم هست، این تعبیر هم هست. میتونیم بگیم چی؟ اغراض علم کلام چیز، بله اهداف یا اغراض علم کلام. میتونیم بگیم فواید علم کلام، اینم هست. یعنی گاهی تیتر زدن گفتن چی؟ فواید علم کلام، اهداف علم کلام، غایات علم کلام. گاهی هم ممکنه دوتاشا عطف کرده باشن، فی غایاتهی و میشهد اهدافهی، اهدافهی و فوائدهی. پس این مطلب مقدماتی که خب یادآوری کردم دوستانم میدونستید. این نکته اول. نکته دوم این است که حالا اینا عرض کردم دیگه، اینا از باب تذکر و اینا اصلا یادآوری میکنم، همه چون الحمدلله اهل فضل اینا رو میدونید، ولی خب بیاد یادآوری میکنیم بحثمون منظم باشه. بله چیشی را؟ فایده اون نفعی که عاید این در واقع کسی که این کار رو انجام داده، اون نفعی که بهش برمیگرده چون فایده. حالا زیارت آمدی فایدهش چی هست؟ اون میشه فایده. خیلی نکته بعدی هم که عرض کردم مقدمتا یادآوری میکنیم این است که حالا چرا اصلا رسم شده است که در ابتدای علوم راجع به فواید علوم بحث میکنن، غایاتش چی هست، فایدهش چی هست، پس چی هست؟ خب این چیز واضحه دیگه، جوابش اینه که انسان میخواد کارش حکیمانه باشه، عبث نباشه، یه کاری بیهوده نکرده باشه. خب یعنی این علمی که الان شروع کرده خب این چه فایده ای داره؟ وقت میخواد بگذاره، آیا فایده ای به حالش داره؟ نتیجه ای داره؟ و اون نتیجه و فایده متنابه هست؟ و آیا جای دیگه تأمین نمیشود؟ اینا سوالات است دیگه. اگر متنابه نشد میگه حالا من بیکارم، برم یک فایده مهمتری پیدا کنم دنبال او باشم. یا اگر نه این فایده داره یه جای دیگر هم این تأمین میشه، حالا چرا اینجا فقط بیام؟ لذا بحث میشود که این علمی که الان میخوایم شروع بکنیم چه فایده ای یا چه فوایدی داره و آیا این فواید فواید مهمه است؟ ارزش این داره که آدم براش وقت بگذاره، زحمت بکشه؟ و آیا اینها جای دیگری تأمین نمیشه؟ بریم یه جای دیگه تأمین کنیم این فواید را، اینا لازمه دزا. پس بحث از این که باید ببینیم که علم غایاتش چی است، فوایدش چی است، مشخصه که اینم لازمه برای خاطر اینکه انگیزه انسان پیدا کنه کار را با تلاش با جدیت، همین که حالا من اشاره کردم، حوصله داشته باشه، صبوری کنه، گاهی خواب خودشو به هم میزنه برای این، استراحت خودشو به هم میزنه. خیلی تبعات داره دیگه، اون کسی که عاشق میشه و واقعا تصمیم میگیره، عشق پیدا میکنه به این کار که این کار رو کار مقدسی میدانه، کار مهمی میدانه، خب طبعا ما هزینه میکنه دیگه، هزینه میکنه. علم از اون چیزاییه که اگر آدم پی ببره که این واقعا فایدهش دنیوی و اخروی زیاده دیگه، به هر چیزی به هر قیمتی باشه دنبالش رو میگیره تا بره به نتیجه برسه. این که بعضیا میگن آدم فقط مادی است، همه چیزا برای منافع مادی، خود اشتباه است، حرف اشتباهی است. تاریخ نشان میدهد که کسانی بودن از جان خودشون، سلامتی خودشون، مال خودشون هزینه کردن فقط برای اینکه بفهمن، کشف حقایق کنن، دنبال کشف حقیقت از جان و مال و آسایش و همه چی گذشتن. اینجور نیست که آدم یه موجود فقط مادی باشه. بله خیلی هم اصلا مادی هست. خب حالا درباره علم کلام غایاتش یا اهدافش فوایدش چیست؟ چند تا فرض ما الان میتونیم مطرح کنیم که ببینیم این فرضهایی را که گفتن کی گفتن، چی گفتن و کدوماش درسته، تصمیم بگیریم. آیا علم کلام از نظر غایت و فایده یک علمی است که معرفت بخش جنبه و غایت علمی معرفتی داره؟ آیا اینجوره؟ این یک گزینه، یک فرض. یا نه، این جنبه معرفت بخشی و معرفتی نداره، بلکه نقش دفاعی و حفاظی دارد. غایتش و فایدهش اگر کسی اینو یاد بگیره اینه چی؟ که چی بشه؟ که حفظ کند عقاید دین را. چون موضوع که معلوم شد عقاید شد دیگه، حالا هر چی بگیم به عقاید برمیگرده. آیا در زمینه ی عقاید میخواهد معرفت بدهد؟ یعنی انسانی که این علم را یاد بگیره در اعتقادات به معرفت کامل و بالا میرسه یا نه؟ میشه جنبه معرفتی. یا اینکه این جنبه حفاظتی و دفاعی داره، حفظ میکنه اعتقادات را، کارش اینه، به معرفت نقشی در معرفت نداره. اینم یه گزینه. یا نه خیر، نقشش ارشادی است، یعنی مربوط به دیگران، دستگیری میخواد از دیگران بکنه، دیگران را میخواهد نگه داره که در مسیر اعتقادات دچار صدمه نشن، آسیب نبینن، سلامت اعتقادات اونا مد نظرشه. اینم یه فصل. پس از اعتقادات دفاع کنه یا از عقاید متدینین سیانت کنه، ارشادشون بکنه، دستشون را بگیره، نگذارد که اینا دچار در واقع شبهات و اینا بشن. اینم یک فرض. ایشو چند تا؟ سه تا. هل غایت و علم کلام معرفتی هست؟ آیا دفاعی و حفاظی هست؟ آیا ارشادی و هدایتی هست؟ یا اینکه چهار، علم کلام غایتش و نقشش، کاراییش، حالا این تعبیر هم امروزیست دیگه، کارکرد، کارکرد این علم چیست؟ آیا کارکردش این است که در حقیقت به معنویت خود انسان، نه به معرفت ها، یعنی بعد معرفتی نه، راجع به انسان، خود انسان از بعد رشد و کمال و سلوک و عمل، آیا چنین نقشی داره، چنین فایده‌ای داره، چنین کارکردی داره که انسان مؤمن اگر در این علم وارد شد در عمل برگ برنده تری داره، کارکرد عملی هم داره یا اصلا کارکرد عملی نداره، عملی به لحاظ سلوک و عبادت و بندگی و تسلیم بودن و رضای به خدا و این چیزا که آدم رشد میده، آیا چنین نقشی هم داره یا نه؟ بله، حال مضافه بر او، یعنی آیا چنین نقشی هم داره یا فقط همون نقش مثلا معرفتی هست یا کارکرد عملی و به لحاظ سیر در مسیر عبادت و بندگی هم نقش داره یا نه؟ این هم یک نکته هست که میشه چهار تا. پنج، آیا این علم در حیات مدنی انسان، حالا اینا که همش گفتیم یه جور فرده، خود من، دیگری، عقاید، آیا در حیات مدنی، اجتماعی، نظام اجتماعی این علم کارکردم داره؟ یعنی کارکرد به لحاظ زندگی مدنی و اجتماعی بشر هم نقش داره یا نداره؟ اینا که من عرض میکنم حالا چون گفتن از بیرون که نگاه میکنیم میشه بعد اینا رو تحت این عناوین محورهاشو مشخص کرد و عناوینش در اون. اینم یک گزینه. یه گزینه این است که ما بگویم جامل اطراف، بگیم تمام اینایی که گفته شد معرفتی، حفاظتی، دفاعی، ارشادی و هدایتی و تکمیلی و چه بگیم اون تکمیلی اصطلاح برش بگیم دیگه، تکمیلی و رشد و تکاملی، تکمیلی و تکاملی و نهایتا حیات مدنی، بگیم همین ها. این علم یک علمیه که در تمام این حوزه هایی که عرض کردیم کارکرد داره، فایده بخش است. البته اینا رتبه بندی میشه، بعضی ها نسبت به بعضی ها اهمیت داره، اولویت داره، ولی روی هم رفته این فواید را داره. در واقع پاسخ درست طبقی فرضایی که عرض کردیم این چهارم، این پاسخ اخیره. پاسخ درست میده. یعنی علم الکلام علمی است که در همه این ساحت ها، این قلمروها، این حوزه ها و عرصه هایی که نام بردیم نقش دارد. حالا در بعضی از اینا نقشش مثلا بی بدیله یا نه رقیب داره، یه علم دیگری هم میتونه اینجا نقش ایفا بکنه، اون بحث آخره، اون بحث مقایسه‌ایه. فعلا ما خود این علم رو داریم مطالعه می‌کنیم، اینا داره یا نه. اینا مطالبی است که علما بیان کردن. حالا شما نگاه کنید این زاویه دیدی که الان من عرض کردم که اینا من خودم چیز نمی‌کنم، ابتکاری نیستا. حالا خواهم گفت این مطالبی است که متکلمین شاخصی مثلا مثل قاضی عزادالدین ایجی در کتاب مواقع، علامه علی در نهایت المرام در علم کلام، جناب تفتازانی، جناب نمیدونم شارح مواقف، خود لاهیجی، عبدالرزاق لاهیجی در مقدمه گوهرچیز از شوارق، اینا این بزرگان گفتن. چیزی نیست که حالا من دارم ابتکار میکنم، من دارم نگاه بیرونی میگم اینجور گفتن. حالا شما این زاویه دید را بیارید با کسی که میگه علم کلام دیدید اون بعضیش گفتن، خود همین لاهیجی بهش اشکال گم گرفتیم که فهمیده بود که فقط به درد محافظت، اونم برام اوساط الناس میخوره، عوام الناس. این نگاه به علم کلام الان چقدر جایگاه علم رو برای ما روشن‌تر میکنه، شاخص میشه. این نگاه سلبی نیست، همه این کار رو میکنه. به عبارت اخرى اگر بخوایم ما مصداق نشون بدیم در تاریخ اعتقادات دینی، چی باید بگیم؟ پیش کسوتان علم کلام کیا هستن، چه کردن؟ آن ما پیش کسوت ها، پیش کسوتان علم کلام اگه گفتید کیا بودن؟ پیامبران الهی. ببینید پیشگامان و پیش کسوتان در این علم انبیای الهی بودن. البته انبیای الهی کارای همه علمای دیگر رو انجام میدادن، اما در صدر کارشون چی بوده؟ بسای اعتقادات بوده. شما یه پیغمبری پیدا کنید که در ابتدا که آمد با مردم مواجه شد از مباحث اعتقادی شروع نکرده باشه، یعنی بحث خدا و معاد و نبوت شروع نکرده باشه، نیست. از هیچ پیغمبری نیست که اینجور باشه، همه پیغمبر اینجوری بودن، همه اوصیای انبیا اینجوری بودن. کار پیامبری میکردم، بنده یه وقت که بحثای تاریخ علم کلام کار میکردم سالهای گذشته، یه جایی رفته بودم پیدا کرده بودم که هیچ که پیدا نکرده بود، یه منبعی برای تاریخ علم کلام خودم پیدا کرده بودم. همه اینایی که در تاریخ علم کلام کار میکردن، کتابای تاریخ و ملل و نهل و این چیزا دیگه تمام، من دیدم که خب یه منبع خیلی بکری هست، کسی در روی کار نکرده، اینم به درد منبع علم کلام خوب میخوره. اون چی از روایات؟ آره روایات دیگه کمتر از کتاب تاریخ و فرخ که نیست که. روایات هم عقیده را بیان میکنه، هم سیر تحولات عقاید را بیان میکنه. در چه دوره‌ای کدوم عقیده مطرح بود؟ ائمه چطوری برخورد کردن؟ مخالف کی بود؟ چی گفتن؟ چی جواب شنیدن؟ اینا را بنده آوردم و خودش داستان دیگه ادامه ندادم. اگه ادامه داده بودم دیگه، به خاطر اینکه من تو این مرکز کلام که گیر کردم، البته لطف الهیه، الان الحمدلله اساتید زیاد شدن. یک زمانی که سال 70 این کلام سال 70 درست شد، تشکیل شد، الان 96 دیگه، 26 ساله. اون اول که تشکیل شد استاد نبود که، آخه علم کلام کسی جایی نخونده بود که، ما اصلا هیچ الگویی نداشتیم، نه از دانشگاه نه از حوزه، همینجور خودمون شروع کردیم اینا رو. استاد بزرگوار ما هم که خب خدا حفظ کنه به نام ایشون بود دیگه، به عهده ایشون گذاشتن، ایشون هم حقیر را گفت دیگه، گویا این میدان شما وارد این میدان بشید دیگه. من شده بودم به تدریس آثار فرانسه، یعنی هر جا استاد پیدا می‌کردیم، مثلا خود ایشون تدریس می‌کرد، اون اوایل ها کشف براد تدریس می‌کرد، آیت الله استادی میومد، امامت تدریس می‌کرد، آیت الله گرامی میومد، اسفار تدریس می‌کرد، چون می‌شناختم خودم اینا رو، اینا بودند. میمان این بحثایی که هیچ کس روش کار نکرده بود، کی باید تدریس کنه اینا رو؟ بنده. یعنی اینا رو شروع میکردم دیگه، یعنی هر درسی که باقی میمان دیگه صاحب نداشت، منطق میگفتم، معرفت شناسی میگفتم، تاریخ مذاهب میگفتم، تاریخ عقاید میگفتم، همین رو هم میگفتم. هی به مرور که آمدیم جلو، کم 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 از این شاگردهای فارغ التحصیل نسل اول، نسل دوم، نسل سوم، حالا دیگه الحمدلله خودکفا هستیم. الان خودکفا که هستیم که هیچ، الان صادر هم کردیم، یعنی الان تو دانشگاه ها، مراکز پاسخگویی، مدارس علمیه، علی مرکز کلام، الحمدلله از پربرکت ترین و پربارترین مراکز علمی حوزه است. منتها این تبلیغ بلد نیست بکنه، یعنی ما اصلا سب کنون تبلیغ کردن شعار نیست. حالا اینجا من خدمت شما اصلاحی میگم، کسی نمیدونه. بعضی ها به قول آیت الله سبحانی میفرمود که مثقالشون ها من میفروشند، بعضی ها منشون ها مثقال هم نمیفروشند. ایشون گاهی به صاحب کفایه، گاهی وقتا میفرمود گفت صاحب کفایه مثقالش ها من میفروشه. انگار فلسفه استاد فلسفه است، یه جوری از فلسفه حرف میزند که ملا صدرا اینجوری شعار نمیده که صاحب کفایه شعار میده. استاد میفرمود، من جرئت نمیکنم اینا بگم. ایشون میفرمود مسئول این که حالا اینطوری بود، من دیگه ادامه ندادم. اونجا یه تعبیر پیدا کرده بودم، آموزگاران معصوم علم کلام. بله، انبیا آموزگاران معصوم، ائمه آموزگاران معصوم علم کلام بودن. این تاریخ عقاید را چی می‌خواستم بگم به این بحث رسیدیم؟ این تاریخ اعتقادات رو کدام نگاه میکنه از منظر خود قرآن کریم. حالا اینو می‌خواستم بگم، وقتی به تاریخ نبوت، به تاریخ امامت رجوع می‌کنیم، در صدر مباحثی که اونا مطرح کردن وارد شدن اعتقادات بوده، تبیین میکردن، اثبات میکردن، دفاع میکردن، جدل میکردن، خطابه داشتن. این نقص نیست. یادتونه از حرف ملا صدرا رو نقل کردیم دیگه، ملا صدرا تو مقدمه تفسیرش خدمتتون نقل کردیم. گویا خدای متعال به ابراهیم مدال میداد، چلکه حجتنا آتیناها ابراهیم. این خدا ما بهش یاد دادیم. اون وقت چه کار کرد ابراهیم؟ جدل کرد با نمرود. چجوری جدل کرد؟ اونه اون حاضر عبی مال اون چیزها در واقع ستاره پرستا و خورشید پرستا، اونجا یه جور بود احتجاج کرد. با نمرود چطور احتجاج کرد؟ گفت ربی الذی یحیی و یمیت. نمرود هم زندانی داشت، دو نفر را گفت آزاد کنید، یکی رو گفتش که ببخشید، یکی رو گفت آزاد کنید، یکی رو گفت گردن بزنید. گفت انا احیی و امید، منم میتونم. نگاه کنید، مغالطه کرد. حضرت ابراهیم فرمود که ربی الذی یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. تو یک راست میگی، یه روز بیاد برخلاف خدای من نظام عالم را به هم بزن. فبهت الذی کفر، موند، مبهوت شد. و وقت خدای متعال تلک حجتنا آتیناها ابراهیم نرفع درجات من نشا، رفع درجه است. خب حالا چرا ما بیان تو سر یه علمی بزنیم؟ علم جدلی است. بله جدلی هم هست، انبیا هم جدلی بودن، چیز بدی نیست. اما برهانی هم هست. او دعا الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی احسن. حالا ما یه زاویه، یه عینک بزنیم بگیم بله علم جدلی نو. با همه ارادتی که من به شهید مطهری دارم واقعا از مفاخره، ولی اینجا وقتی میرسم میبینم اشتباه کرده ایشان. که میگه طرق معرفت 4 تاست، نام میبره، یکیش هم کلام است. کلام چی هست؟ میگه حکمت جدلی. اصلا خدا شما را درجات بالا ببره، اصلا حکمت با جدل جمع نمیشه که. او الی سبیل ربک بالحکمه و جادلهم بالتی. حکمت جدلی هم شد مثل کوسی ریش پهن است مثلا. این ما هم جمع نمیشه که. شما میگی این حکمت جدلی، حکمت جدلی دیگه چه صیغه ای است؟ حکمت حکمت است، جدل جدل است. خب این اشتباه شاید مطهری است. حالا ما که ارادت داریم و از مفاخر هست، ولی بنا نیست که دیگه هر چیزی فهمیدن ما بگیم درست گفتن، ما اشتباه کردن، اینجا اشتباه گفتن. پس نگاه کنید، حالا میخوایم قایات رو ببینیم. من اجمالا عرض کردم تمام اینا رو این علما، شاخصین، بزرگان علم کلام بیان کردن، گفتن برای علم کلام چنین مأموریتی داره. راستم میگن. این گفتش که چیز برابر اصل است. چی میگن آقای قدیمی تو سند که مینویسن؟ سبت با سند برابر است. یعنی اینی که این بندگان خدا گفتن یه چیز اختراعی نیست. واقعیت علم کلام را اگر ما از انبیای الهی، همین علامه طباطبایی جلد 5 المیزه همین را گفتر موده. تفسیر از کجا شروع شده؟ اولین مفسر اسلام کی بود آقا؟ پیغمبر اکرم. اولین مفسر در عالم اسلام پیغمبر است. علم تفسیر میرسه به پیغمبر. علم کلام اولین متکلم جهان اسلام کی است؟ پیغمبر. علم کلام میرسه به پیغمبر. حالا فقه رو اگر بتونیم بگیم، چون پیغمبر دیگه اجتهاد که نمیکرد که، چون فقه کارش اجتهاده، اما اگر نتیجهش رو بگیم که یعنی بیان احکام افعال، بله برمیگرده به پیغمبر. منتها پیغمبر دیگه فقیه نبود، اون خودش در واقع آورنده شریعت بود. یه وقت این بلوچستان که بودیم، همین زاهدان بحث و اینا بود، ما کمیسیون اون کلام بود، ولی تو اون کمیسیون فقه بحث بود که آیا پیغمبرم مجتهد بود یا نه. بعد این رفقا اینو بحث شده بود که آیا مجتهد بود یا نه. این رفقای اهل سنت گفتن بله، آخه اجتهاد یک کماله، میشه پیغمبر نداشته باشه، اما علما بالاتر از پیغمبر میشن. بعضی رفقای اهل سنت ها گفته بودن که بله، پیغمبرم مجتهد بود، چون اجتهاد یک کمال است. اگر بگیم پیغمبر مجتهد نبود، نفس پیغمبر است. برای بنده خدا آقا این کمال نسبی است، کمال مطلق نیست. اجتهاد کمال است برای کسی که فاقد المعرفه است، ولا واجد المعرفه، اونم معرفت وحیانی دیگه اجتهاد رو میخواد چکند. اجتهاد یک معرفت ظنیه است، زور میزنه، تلاش میکنه، تازه میرسه به یک معرفت ظنی. حالا اینو ما کمال بگیریم، بله این برای عوام الناس، برای ما که تقلید میکنن کماله، اما برای پیغمبری که وصل به دریم سرچشمه معارف دیگه، اجتهاد میخواد چکار کنه؟ اجتهاد نداره اونجا. ولی کار نتیجه اجتهاد را داره، چون مجتهد چکار میکنه؟ احکام افعال مکلفین را بیان میکنه، را پیغمبر بیان فرموده به این معنا. لذا علم فقه مثل علم کلام و علم تفسیر نمیشه. یعنی یجوز ان نقول ان نبی اول المفسرین در جهان اسلام. این درسته، پیغمبر قرآن را لتبین للناس ما نزل علیه، اولین متکلم هست برای اینکه تبیین عقاید، اثبات عقاید، دفاع از عقاید کرده. این درسته، اما نمیتونیم بگیم اولین فقیه از فقهای اسلام پیغمبر اکرم است. دیگه بعد مثلا میگه ابن عباس و اینا رو بیان بگیریم، یعنی از امیرالمومنین نمیشه گفت، چون امیرالمومنین هم اولین فقیه به معنای مصطلح نیست، چون ایشون علمش لدنیه. اونایی که علم لدنی نداشتن مثل عبدالله ابن عباس و ابن مسعود و بعد بیان به بقیه، اونا رو میشه گفت، اونا بگیم مثلا اینا فقیه بودن، اجتهاد میکردن. اینا مطالبی است که حالا من خودت رو گفتم، نمیخوام خیلی معطلتون کنم، فقط آدرس ها رو بگم برای خاطر اینکه مطالبی که میگم چیز باشه، مستند باشه. این الاول به نظر الی طالب فی قوته نظریه. حالا اینا عبارت های علماست، اینجوری گفتن، من به صورت ساده و روان بیان کردم. میگه اولین قایتش چیه؟ به نظر الی طالب فی قوته نظریه و هو ترقی من حضیز تقلید الی ضربت الایقان. از تقلید عبور کنه و به مرز چه برسه؟ یقین برسه. و به عبارت اخرى تحصیل معرفت تفصیلیه تحقیقیه. این گفته همون بود معرفتی است، معرفت تحقیقی و تفصیلی. بعد این آیه رو هم شاهد رو بردن برای اهمیتش، آیه معروف سوره مبارکه مجادله، کی بلده؟ یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. البته اختصاص متکلمین نداره ها، علما را میگه، عام است دیگه، ولی به هر حال مؤمنین عالمین درجهشون بالاتر از مؤمنین غیر عالمین هست، به شرط اینکه در عمل و اینا عالمین عقب نیفتن، یعنی اینا هم واقعا در عمل باشن، علمشون مزید بر کمالشون میشه. این را شرح المواقع اگر آدرس میخواید داشته باشید، حالا ما ان شاء الله تعالی داریم تلاش میکنیم دوستان، بعد نظرتون باشه، من دارم تلاش میکنم، از سعید مجتبی زاده هم محبت میکنن، زحمت میکشن که این مجموعه مباحث را حتی بتونیم جلو بزنیم، ولی خب واقعا نمیرسم. شما باور کنید من هیچ تعطیل و چیزا ندارم، چون پنجشنبه جمعه من مشغول هستم، ولی خب نمیشه دیگه، کارهای دیگر هم هست، مجال پیدا نمیکنم. بنا نوشتیم ایشون تایید فرمودن، غلطگیری کردیم، میخوایم مجموعهش رو بدیم خدمتتون، یعنی اگر یه موقع اینجا عقب افتادید بعد اینا رو کامل در اختیارتون قرار میدیم. شرح المواقف جلد 1 صفحه 49 شوارق الالهام مرحوم لاهیجی جلد 1 73. این راجع به این قایت اول دیگه عبور کنیم، خیلی معطل نشه. پس اولیش چه شد؟ آقا از تقلیل عبور کردن به یقین رسیدن، یا بگوییم کسب معرفت تحقیقیه تفصیلیه. این میشود اولین هدف به نظر الاطالب خود انسان. دوم گفتن به نظر الا تکمیل الغیر در رابطه با دیگران، ارشاد و هدایت دیگران، و هو ارشاد المسترشدین و الزام المعاندین. ارشاد المسترشدین که راه را بهشون نشون میده، حجت براشون میگه، و الزام المعاندین که حجت علیهم هست، بر اونا ملزم میکنه. حالا ممکنه کسی بگه آقا مگه الزام تکمیل توش هست؟ شما میخوایی را اسکات کنید، الزام کنید، تکمیل نمی کنید که. چطور اسمش را گذاشتید تکمیل الغیر؟ میگن چرا؟ این وقتی که ای را الزام کردیم شکست خورد، چه بسا به خود بیاد متنبه بشه که اشتباه میکرده، هدایت بشه، اون وقت تکمیل پیدا میکنه. پس مستقیما تکمیل نیست، ارشاد نیست، ولیکن بازخوردش میتونه این باشه. این هم بیان کردن. اون وقت در تاریخ اسلام نمونه های بسیاری داریم که این مناظره ها که غلبه کرده، طرف مغلوب شده، آقا هدایت که شده است که هیچ، از اون اوحدی هم شده. از این نمونه های بریان، این در اثر یک برخورد حساب شده دقیق، همین مناظره و این الزام که طرف شکست خورده، آمده مستفسر شده و خیلی هم درخشیده. حالا من یه نمونه اینجا یادداشت کردم، اگر خسته نمیشید براتون بگم. روایت هست، قشنگ روایت اینا. حالا مرحوم آقای مغنیه، شیخ محمد جواد مغنیه، میشناسید؟ نمیشناسید؟ از علمای خیلی برجسته لبنان بودن و کتابای زیادی دارد. تفسیر الکاشف دارد، تفسیر المنیر دارد، فی ظلال نهج البلاغه دارد، شرح نهج البلاغه. آدم بسیار هم زاهد بود، اصلا اهل دنیا نبود، و هم آدم بسیار حری بود اجتماعی، و هم اهل قلم، شخصیت خیلی، کتابای خیلی زیادی داره. بله، ایشان شرح نهج البلاغه اش بعضی خطبه ها هست که نقش عمومی داره، میشه برای عموم بیان کرد. بعضی خطبه های نهج البلاغه را ملا صدرها باید بفهمند، امثال بنده هم نمیفهم چی هست، اونا میفهمند، ولی بعضی از خطبه های نهج البلاغه را عموم خوبه. این گوشهش نوشته از للمنبر، تو شرحش ها وقتی شرح میخواد خود برای شرح کنن، این گوشهش نوشته للمنبر. یعنی بعضی مطالب حالا ما تو فیزه داریم بحث میکنیم، ولی رو منبر هم میشه گفت. حالا این قصه ای که میخوام بگم رو منبر هم میشه گفت، برای مردم قابل فهمه. یه زندیقی بود در مصر، از زنادقه حرکت کرد، از مصر آمد حجاز، آمد مدینه به قصد مناظره با امام صادق علیه السلام. حالا حواستون باشه اون زمان رسانه ها اینا هم نبوده، آوازه امام صادق سلام الله علیه پیچیده بوده. این راه افتاد با امام مناظره کرد، اومد مدینه. گفتن آقا ایشون نیستن مدینه. گفتن کجاست؟ گفت از رفته حج مکه. از اونجا راه افتاد رفت مکه. صبرم نکرد، امام داشت طواف میکرد، صبر نکرد تا امام طوافش تمام شه بیاد. این رفت همون توی مطاف و خودش رسون به امام صادق، و این شونش رو زد به امام صادق، کتفشو، که یعنی من اومدم میخوام با شما مناظره کنم. حالا شما میبینید امام صادق چه منشی داشته که این باب خودش جرأت میداده. این را حواستون باشه ها، داعشی اگر میبود امام صادق من جرأت میکرد را نزدیکش. امام صادق نگاه کنید مشیش جوری بوده که زندیق به خودش جرأت میده تو مطاف در این عبادت بره شونه بزنه به امام صادق بگه من اومدم میخوام باید مناظره کنم، و امام آقاش تر نشه بگه بی تربیت اینجا که این حرفا نیست برو مثلا کجا. خدا شاهده ما اگه اینا تابلو کنیم والله من به شخص خودم خجالت میکشم. اگر الگوی ما امام صادق علیه السلامه اینجور ها، ابن ابوالاوجا آدم بددهنی بوده، کسی جرأت نمیکرده به این زودیا باش گفتگو کنه، مسخره میکرده، چیز میکرده، به سلام لیچار میگفته از این چیزا، ولی میاد با امام صادق مناظره میکنه. اینجور هستا. خب رفت شونش رو زد به امام، فهمید که این دردش چی است. فرمود که خوب نگاه کنید، آقای قرائتی یه حرف خیلی قشنگی یه وقت میزد، آقای قرائتی حرفای خوبی گاهی میزنه، روی هم رفته آدم واقعا ارزشمندی است، خدا حفظش کنه. میفرمون ما جواب هامون باید سه جور باشه، ما طلبه ها، برای تاکسی، برای اتوبوس، برای قطار. برای تاکسی آقا 5 دقیقه 2 دقیقه 3 دقیقه میخواد پیاده شه، نمیشه تو اونقدر مقدمه چینی کنی، وقت تمام میشه که. یه چیزی باید همین زود بذاری کف دستش بره. اتوبوس ها رو 12 ساعت 10 ساعت کمتر بیشتر وقت داریم، اون مقدمه چینی میکنیم. قطار که دیگه 14 ساعت 16 ساعت چقدر وقت داریم دیگه، هر چی بخوای مجال داریم. اینجا امام یک جواب تاکسی بهش داد به اصطلاح های قرائتی. امام فرمود که اسمت چی چیه؟ بیمند خدا مسمو، گفت عبدالملک، اسم عبدالملک. فرمود کنیت چی چیه؟ گفت ابو عبدالله. خب حضرت گفت خیلی خوب، من هذا الملک الذی انت عبده. مگه تو نمیگه عبد ملکی؟ عبد کدوم ملکی؟ اون ملکی که تو عبدش هستی کی هست؟ امن ملوک الارض امن ملوک السما. و اخبرنی عن ابنک، اینو میگه من ابو عبدالله هستم، اون بچه تو که عبدالله هست، اون عبد کیه؟ اخبرنی عن امن عبد الارض عبد اله الارض ام عبد اله السما. قل ما شئت تخزن، هرچی بگی والا خفقون میگیری، به عبارت من نگم یعنی تختم، یعنی لال میشی. میگم دیگه، من لامیانه میگم خیلی، یعنی دیگه تمام شده کارت، هر چی میخوای بگو، اله زمین بگی، اله عرض بگی، ملک سما بگی، بالاخره بس تو قبول داری یه خدایی را. چرا زندگی بی خود میگی؟ زندگی تو زندگی نیست، یعنی معنیش این است تختم، این در این کم میاری به عبارتی، مغلوب میشی. این بنده خدا حالا هشام میگه، راویش هشام میگه یک آمد و اینجور شد، میگه منم بودم. هشام میگه من بهش گفتم چرا جواب نمیدی؟ خب جواب بده دیگه. اصلا سوال کرد که چی هست؟ گفتش که خودش فهمید که چه ضربه ای خورده. گفت که قبح قولی، گفت دیگه من هر حرفی بزنم حرفم بی ارزش است، قبح قولی. خب نگاه کن، این شد تاکسی. امام بهش فرمود که صبر کن، من طواف که تمام شد بیا پیش ما. فعلا اینا سر کار اینجوری، یک خلاصه اورژانسی، یک آمپولی بهش زد، یک چیزی به شوکی بهش وارد کرد. بعد فرمود اضافه فرخت و منت تواف فعتنا، بیا پیش ما. خب آمد، وقتی که تواف تمام شد، این زندیق آمد، حضرت شروع کرد اساسی صحبت کردن دیگه اتوبوسی. فرمود اتعلم ان للارض تحتا و فوقا، این زمین بالا و پایین داره نداره؟ قال نه. قال دخلت تحتها، پایین زمین رفتی؟ چیزی خبر داری از اون پایین پایین ها؟ یعنی برای روش تو راه میری؟ گفتش که لا. قال فما یدری که ما تحتها، تو چه میدونی که در درون زمین چه باشه؟ گفت نه لا ادری، من نمیدونم، الا انی از اون لیس تحتها شه، گمان میکنم هیچ خبری نباشه، گمان میکنم که هیچ خبری نیست، مثلا این بالاست هیچ خبری نیست. فقال فظن عجز لما لا تستیقن، که میگه گمان میکنم، گمان با یقین نمیتونه برابری کنه، نمیدونیه، گمان هست نه یقین هست. ثم قال اسعدت السما، آسمان بالا رفتی تا حالا هیچ وقت؟ گفت نه. قال افتدری ما فیها، میدونی اون آسمان بالا چه هست؟ گفت نه. حضرت فرمود عجبا لک، لم تبلغ المشرق، لم تبلغ المغرب، لم تنزل الارض، لم تصعد السماء، هیچ جا نرفتی، ادعا میکنی نیست، زندیقی، خدا را رد میکنی. آخه تو که نه شرق عالم دیدی، نه غرب عالم دیدی، نه آسمانها را، نه زیر زمین را، از کجا میگی خدا نیست؟ باید بری همه جا را بگردی، بعد اون وقت ادعا کنی خدا نیست. تو که نرفتی، نه که نمیدانی که، با اطلاعات محدود. بله. ولم تجز هناک فتعرف ما خلفهن، نه نمیدونی چی چی هست. و انت جاحدون به ما فیه، نه اما انکار میکنی. و هل یجحد العاقل، ببین اینا اون ضربه های فنی اساسی است که فطرت را بیدار میکنه. آیا آدم عاقل چیزی را که نمیدونه میگد نیست، یا باید بگد نمیدانه؟ نباید انکار بکنه. هل بله یجحد العاقل ما لا یعرف. قال الزندیق ما کلمنی به هازا احدون غیرکه، تا حالا کسی با من اینجوری حرف نداد منطقی. ببینید اینطوری منطقی صحبت کردن یه حساب دیگه ای داره. خب حالا یه وقت تلخی میکرد، یه چکیم به گوشش میزد، بی تربیت برو اینجا جایی حرفا نیست. پیامبر که حالا توی حرف طول میکشه، وقت روز گذشت، پیامبر که از دنیا رفته بود، رهلت کرده بود، یه گروه از یهود آمدن مدینه تحقیق درباره خلیفه. چون در کتاباشون خونده بودن که خلیفه پیغمبر آخرالزمان، خوب دقت کنید به عرضم ها، میخواستن از خلیفه پیغمبر حقانیت اسلام ها بفهمند، چون میدونستن که این اگر ایشون پیغمبر خاتم باشه خلیفهش باید چجور باشه، یا تو کتاباشو خونده بودن. آمدن تحقیق میدانی، خب آمدن سراغ گرفتن که خلیفه کیست، گفتن ابوبکر. کجا هست؟ گفتن تو مسجد. اینا آمدن رفتن اونجا مسجد، سوالشون رو مطرح کردن، گفتن که این پروردگاری که تو میپرستی از شاید که آسمان هاست و زمین، از ابوبکر سوال کردن. ابوبکر گفتش که آسمان. این عالم اینا سرش انداخت پایین و یه لبخندی تمسخری زد و گفت ارا ان الارض خالیه من الله تعالی، پس اگه اینجوری که شما میگید باشه، زمین سرش بی خدا میمانه، بی کلاه میمانه، اگر خدا تو آسمان هاست زمین پس چه کار کنه، بی خدا میشه دیگه. آقا تا این حرف را زد، ابوبکر گفتش که این حرف زنادقه است، از مسجد بیرون کن این حرفا رو. یعنی چه خدای زمین بی خدا میمانه؟ ابوذر یا سلمان ناظر قضیه بودند، رفتن سراغ امیرالمومنین، گفتن آقا به داد امتت برس که اوضاع اینجوری نیست. حضرت هم بیرشون پیمن اووردنشون همون عالم ها رو، عالم یهود رو ها. بعد حضرت فرمود که خب سوالتون رو بگید، پرسیدن همون سوال رو مطرح کردن. حضرت فرمود که برمیشه از کتاب خودمون جواب بدم، کتابای شما نگاه کنید، بر اساس کتابای شما، گفتم اگه شما کتابای ما هم بلدید، گفتن از کتابای ما جواب بدید. فرمود یه روز در کتاب فلان کتاب شما نوشته است که ملکی آمد از بالا پیش موسی، موسی گفت کجا میای؟ گفت از فوق السما من عند الله. یه ملک دیگری آمد از شرق عالم، موسی گفت کجا میای؟ گفت از شرق عالم من عند الله. یکی دیگه از غرب آمد، گفت کجا میای؟ گفت از غرب عالم من عند الله. یکی دیگه از اون لایه‌های درون زمین آمد، موسی گفت کجا میای؟ گفت از درون زمین من عند الله. همشون گفتن من عند الله. موسی گفت سبحان من لیس فی مکان و هو فی کل مکان، منزه است اون خدایی که مکان ندارد و چون مکان ندارد همه مکانها را در اشراف داره. یعنی اینا خوشحال شدن. بعد گفتن که از کتاب خودتون جواب بده. گفت کتاب ما همین است که ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا اربعه الا خامسهم هو معکم اینا ما کنتم. گفتن آ شما باید خلیفه پیغمبر باشی، شما جواب، شما چه جواب نها کنید این جواب دادن ها. حالا ایشون امام اینجور فهمون، بقیهش بگذارم برای بعد دیگه چون وقت گذشت. اگر خواستید حدیث را ببینید، اصول کافی جلد 1 صفحه 57 کتاب توحید باب و حدوث العالم، حالا اگر وقت کردید حدیث ببینید. ادامه این بحث را انشاءالله جلسه آینده تکمیلی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.